بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشاءالله که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحالیم که برنامه کانون مهر یک بار دیگه این افتخار رو به ما داد تا در خدمت شما باشیم. انشاءالله که مثل همیشه تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در رابطه با موضوع ویژگی‌های اجتماعی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. حدود 2-3 برنامه است داریم به یک سوال پاسخ میدیم که چگونه خوشبینی رو به نوجوانان خودمون یاد بدیم، و امروز هم قرار هست برنامه ما و بحث ما در رابطه با همین موضوع و پاسخ به همین سوال باشه، و پاسخ این سوال رو می‌خوایم در کلام استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی جستجو کنیم. همراه ما باشید. استاد سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیقاتشون رو گزافدون کنه.
انشالله. استاد، بحث این که چگونه به نوجوانان خودمون یاد بدیم خوشبین باشن، سه پاسخ و سه گام تا الان ارائه شده که برنامه قبلی به این موضوع پرداختیم که باید امید به استجابت دعا و آینده نیکو رو در این دوره سنی و در نوجوانان ایجاد بکنیم. قدم چهارم چی استاد؟
قدم چهارم این استش که خانواده به عنوان عامل اصلی بتونه در حقیقت اون شش رمز موفقیتی که از تعمیر علیه السلام برای موفقیت هر انسانی مطرح فرموده عملیاتی بکنه. یعنی اگر ما اعتقاد داریم که باید هم داشته باشیم به این که در حقیقت طبق فرمایش قرآن امید و خوشبینی به آینده نقش اساسی برای فرزندانمون داره، برای نوجوانها داره، تا مشکلات اجتماعیشون خصوصا به حداقل برسه، چون بحث سر اینه که در روابط اجتماعی خودش رو نشون میده این نوع بدبینی یا خوشبینی. هرچه که آرومتر قدم برمیداریم رو به جلو، میبینیم رشد سنی بیشتر میشه در فعالیت اجتماعی افراد، که از اجتماع خانواده تشکیل اجتماع کوچک شروع کنیم به اجتماعات دیگر که بحث شغلی و بحث بازار و بحث کسب و بحث روابط در کم کم بین‌المللی، همه اینها را در بر میگیره. این یه چیز کوچکی نیست، این روابط اجتماعی گستره به تمام جهان را گاهی به خودش میگیره. یعنی اینطور که از خونه، بعد کوچه، بعد بازار، خیابون، بعد میشه شهر، بعد میشه کشور، بعد میشه کشورهای دیگه، بستگی به افراد داره البته. بعض از افراد ممکنه اینقدر وسعت کامل نداشته باشه، ولی منظورمون انسانه. حالا این انسان ممکنه امروز در حد یک روستا روابط اجتماعی به خودش داشته باشه، ممکنه 10 روز دیگه در حد شهر، نه 20 روز دیگه بشه یک استان، بعد نه یه 2 سال دیگه بشه در سطح کشور. ما نمیتونیم تضمین بدیم به یک کسی بگیم این لابلا ایشون همین تو روستا میمونه، که بستگی داره به نوع شرایطی که براش پیش میاد، به نوع موقعیتی که براش پیش میاد. حتی یه دختر خانمی که چه بسا فکر کنه بگه که خب من تو این روستا دارم مثلا ازدواج میکنم، چه بسا واقعا در شرایطی پیش بیاد تو این ازدواج واقعا همراه با همسرشون این زن و مرد به یک استان مثلا فرض کنین کلان شهری حرکت بکنن به خاطر شغلشون حتی. پس بنابراین روابط اجتماعی وقتی که وارد شد و برای ما میشه گفت یک فضای جدیدی به وجود آورد به خاطر سن، از نوجوانی شروع میشه، اینجا بحث مشکلات اجتماعی خودنمایی میکنه، به شرط این که ما اون عواملی که میتونه مشکلات رو پیشگیری بکنه همه رو میتونیم پیشگیری کنیم، یا نه به شرط این که بتونیم به حل بکنیم همه اینا رو میتونیم حل بکنیم. پس یه قاعده کلی که ما مشکلات اجتماعی رو هم میتونیم پیشگیری کنیم هم میتونیم حل کنیم برای خودمون، ولی این شرطش اینه که آموزش ببینه. خب ما واردی که جلسات قبل عرض کردیم، مورد حساس ترش اینجاست که ما معتقدیم که خوشبینی یا بدبینی در خانواده آموزش داده میشه، که البته بیشتر غیر مستقیمه. ممکنه هیچ پدری و هیچ مادری در طول زندگی این جمله را به زبان جاری نکرده باشه که بیاد بگه پسرم، دخترم، آموزش بهتون بدم بدبین نباشید. ولی در لحظه لحظه های زندگی چه بسا واقعا این فرزندانشون رو دارن بدبین بار میارن یا بیارن خوشبین بار میارن. پس بنابراین یکی از عوامل مهمی که در خوشبختی و سعادت یک خانواده و میشه گفت پیروزی و موفقیت یک گروهی از فرزندان خصوصا در یک خانواده نقش آفرینی میکنه خانواده هستش و به عنوان عامل بسیار مهمی است. خیلی خوب، اگر بخوایم واقعا ما تو این قسمت بحث بکنیم، از همون چند جلسه قبل یک اشاره کردم، اول دوران نوجوانی بچه ها یکی از مطالب اجتماعی که تو ذهنشون بروز و ظهور پیدا میکنه در دوره نوجوانی بحث ازدواجه. یعنی از همون اول شاخصه های اجتماعی زندگی کردن به نام توجه به ازدواج براشون وجود بیاد. اینم عرض کردیم واقعا تمام دخترها و پسرها مگر این که مریض باشند حتما در وجودشون هست خدای متعال قرار داده نسبت به ازدواج هم علاقمند میشن هم فعال میشن.
بله.
یعنی به معنی که به دوره نوجوانی رسید تعارفی با هیچ کس نداره، یعنی منتظر نمیمونه ما آموزش بد بدیم یا آموزش خوب. ما اگر هیچ آموزش هم ندیم اونها فعال میشن، مثل خوردنه. کودک وقتی که متولد میشه نیازی نیست ما آموزش خوردن بهش بدیم، او میخواد بخوره به هر شکلی. به قول معروف این شیر خوردن رو خودش تلاش میکنه که شیر رو بخوره و بعدن میخواد غذا بخوره. ما اینجا بذاریمش روی فضای یک اتاقی، اون هرچی که دستش برسه میخواد دهنش بگذاره. حالا کدومش بتونه بخوره، کدومش ما میگذاریم بخوره، بحث بعدیه. ممکنه خدای ناکرده ما غفلت کنیم چیزی هم بخوره، حالت خفگی هم بهش دست بده تا این حد، چون متوجه نیست که این براش خوراک اصلی هست یا نیست. این همین معنیه داره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما به قول معروف در شرایطی هستیم که نمیتونیم انتظار او رو محدود کنیم. او منتظر نمیشینه ما براش آموزش خوردن و آشامیدنی. او وقتی میخواد میخوره، ولو گل، ولو سنگ، ولو اشیای تیز، ولو سم، هر چی که باشه فعلا میخوره. اما این پدر و مادر آموزش میده که بعدن آروم آروم چی بخوره چی نخوره. ازدواج هم اینطوریه برای بچه ها. همو اول این اون خوراکه، او میخواد ازدواج بکنه، او میخواد غریزه جنسیش رو یکی از مطالبشه، او میخواد تو بحث روابط اجتماعیشو که با افرادی دیگر داشته باشه به عنوان دوست رفیق اول اینطوریه، بعد به عنوان همسر تجلی پیدا میکنه. ما چه بخوایم چه نخوایم اون اتفاق میفته. هیچ کس نمیتونه بگه من بچه‌ام اینطوری نخواهد شد، عرض کردیم مگر مریض باشه بچه‌ش.
بله.
خب این قاعده کلی. خیلی خوب، ما این بحث رو اگر بریم سراغ تعدادی از آیات قرآن میبینیم که چقدر روشن در سوره روم آیه 21 ملاحظه بفرمایید، به صراحت میفرماید از نشانه های این که همسرانی از جنس خودتون برای شما آفریدیم. پس این بحثه که زن و مرد تفاوتی اینجا ندارن، از جنس همن، یه چیزی جدایی از هم نیستن. این فرمایش خود خالق هستیه در قرآن، از جنس همن. پس این که الان بحث میکنیم اینطور نیست بگیم دخترا پسرا مثلا تفکیک کنیم توی قضیه، نه، میگیم نوجوان، نوجوان شامل دختر و پسر. بعد میفرمایید تا کنار هم به آرامش برسن. این نکته ها رو نهایت بفرمایید اینا برای اینکه به آرامش برسن.
بله.
بعد میفرمایید در میانتون مودت و رحمت هم قرار بگیره، آرامش به علاوه مودت و رحمت. ببینید تو هر کدام از اینها کارهای خاص خودشو داره تو زندگی. در این بعد میفرمایید نشانه هایی است برای گروهی که تفکر کنه، خیلی مهمه. البته در یه جا قرآن میفرماید آدمایی که تفکر میکنن کمه، به همین خاطر فرمود برای گروهی که تفکر میکنن، نمیاد فرمود بفرماید برای مردم، کل مردم را نفرمود.
بله.
فرمود چی؟ برای گروهی که، اون تعدادی که، خیلی مهمه ها.
درسته.
پس ما همه آدم ها تفکر نمی کنیم، تعقل نمی کنیم، همه ما اینطوری نیستیم، یه تعدادمون تفکر و تعقل دارن. اون تعداد کیان؟ اون تعداد افرادی هستن که در خانواده آموزش میبینن. یعنی خانواده پدر و مادر دقت دارن به این فرزندانشون، خصوصا تو دوره نوجوانی در ارتباط با این مطالبی که روابط اجتماعیش داره شکل میده. یعنی فکر ازدواج، فکر ساختاری رفیق داشتن. این در دوره کودکی خیلی فکر رفیق نیست.
بله.
اما در دوره نوجوانی فکر رفیقه. حالا منتها بحث اینه که رفیق در قالب هم جنس بودن و هم سن بودن اول تعریف میشه. به جنس مخالف فکر نمی کنه. یعنی فطرتش پاکه، از همون اول گویا محرم و نامحرم تو قالب رفاقت شکل میگیره. اما اگر آموزش ندینیم همون هم به هم میریزه. اونم دوباره رفاقتش به جنس مخالف هم میرسه. یعنی بحث این نیست که فرض کنی به عنوان همسر قانونی و شرعیش بشه. و اینا اون نکاتی است که بحث آموزشه. خود به خود میاد توی مسیر. خب خیلی خوب. این آیه که در حقیقت سوره رومیه 21 اومد به صراحت چند تا نکته گفت. یکی این که شما از جنس خودتون همسر براتون انتخاب شده.
بله.
پس تافته جدا بافته نیست، تو تفاوتی تو زمینای دیگه نگردید دنبالش. یکی هستید. از نظر ساختار فکری. دو، بناس آرامش به هم دیگه بدید. سه، بناس میانتون رحمت و مودت اتفاق بیفته. چهار، نشانه هایی برای این گروهی که بیان چیکار کنن؟ فکر کنن. خیلی خوب. من چند تا نکته از این آیه عرض بکنم، بعد برم سراغ آیه بعدی که یک جنبندی زیبایی میده به این که ما چطوری برسیم اون شش تا نکته که از تعمیر علیه السلام در ذیل این آیات داره هدفمند برای موفقیت هم اجتماعی ما و هم ورای اجتماعی ما. از اجتماع شروع میشه برای اقتصاد، از اجتماع شروع میشه برای علم آموزی، از اجتماع شروع میشه برای رفتارهای عامل منفعه و کمک به دیگران، به تعبیری میشه مواسات مؤمنانه.
بله.
و مطالب دیگر. و عجیب این ششتا رمزی که از تعمیر فرموده تو این قسمت داره سیر خودش رو آرام آرام پیش میبره. خب یه نکته اینه که یاد خدا مایه آرامش دل و روح هستش. در حقیقت این باید تو این خانواده اتفاق بیفته. این کنارش که فرمود شد، فرمود چی؟ همسر مایه آرامشه. دقیقه فرمایید اینجا که میگه همسر مایه آرامشه، پس معلومه بایستی که در وجود اینها اون بحث یاد خدا تداعی بشه. یعنی بدون یاد خدا، بدون توجه به اوامر خدا، این آرامش امکان پذیر نیست. یه نکتهش خیلی مهمه. دوم این که در حقیقت آفرینش هدف داره. وقتی این فرمایید خلق لکم، اینجا یعنی براتون خلق کردیم، برای چی؟ مفتکی نیست، هدف داره، دنبال یه هدفه.
بله.
بعد نکته بعد این هستش که زن و مرد از یک جنس آفرید، میخواد اینو فرماید که اون حالت خرافه که در حقیقت بگن زن رو تحقیر بکنن، که بگن زن از موجودی دیگر هستش، اینو داره نفی میکنه. اینطوری نیست که بناس اگر یه خانواده وقتی تعریف میکنیم بیایم بگیم بین مرد و زن تفاوتی تو این قصه است. نه خیر. فرمود شما یه جنسید. اینم داره کنار میذاره. بعدش اینه که همسر باید عامل آرامش باشه، نه مایه تشنج و عرضمون شما استراب و اینها. خب ببینید اینجا یه دوگانگی های گاهی تضاد هایی به وجود میاد. از یه طرف میگیم که شما بچه ها باید پدر مادرها رو احترام کنید. حتما بایستی که ارزش برای پدر مادرتون قائل باشید. از اون طرف هم میگیم که همسرتون هم داشته باشید. نمیتونه جمع کنه. چرا نمیتونه جمع بکنه؟ یه عده به خاطر این که به مادرشون فقط میخوان توجه بکنن با همسر درگیرن. یه عده که بالعکس به قول معروف با همسر میخوان توجه کنن با مادر درگیر میشن.
نمیتونن تعادل ایجاد بکنن.
علت چیه اینجا؟ علت همون عرض کردم، اون است که خانواده تو این قصه نتونست بحث اجتماعی شدنشون که الان یه اجتماع خانواده هست، برای اینکه خوشبینانه تر زندگی کنن به همدیگه بیان وارد بشه. یه داستان را اینجا خدمتون عرض بکنم، شاید خیلی هم خونده باشن. در احوالات افرادی که اومدن خاطراتی گفتن که در محضر آقای شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه قرار گرفتن، یه بزرگواری میگه که من در شهر ری گفتم که خب حالا شغلم نمیچرخه، شاید کوچه که برم خود تهران به تبری بازار تهران کار کنم. دیدم نمیشه، خیلی تلاش میکردم و کاسبیم نمیگرفت. رفتم خدمت ایشون گفتم که آقا بالاخره من دیدید سارها در کنار شما ها تو همین خیابونی که شما هستید اومدم رفتم کار کردم، نمیدونم چرا نمیگیره، کارم نمیگیره. شیخ رجبلی خیاط یه جمله‌ای میگه، میفرماد که شما مادرت ازت ناراضیه. این بزرگوار میگه که من با قاطعیت محکم گفتم آقا من تو خونمونم، من با مادرم زندگی میکنم، مادرم اصلا از من ناراضی نیست. شیخ رجبلی با اون دید بصیرانه‌ای که داره بالاخره داره میبینه، میفرماد چی؟ میفرماد من اینو میبینم. این نکته مهمیه که آدم میرسه مثل شیخ رجبلی خیاطی بشه که ببینه که من این رو میبینم که تو مادرت ازت ناراضیه، شما برو اینو درست کن. میگه من رفتم خونه گفتم مادر حقیقت قضیه اینه، من علت این که این همه مشکل پیدا میکنم تو کار اقتصادی رفتم خدمت یه بزرگواری، این مطلب من گفته، اگه منو دوست داری بگو چرا ناراحتی. ایشون میگه که نه کم نه زیاد. مادرم گفت ببین از اون روزی دلم شکست از ناراضی بودم که وقتی به عروسم که زن شما باشه گفتم که یه لیوان آب من بده، آورد بعد گفتن یه بشقاب بیار، گفتید که مادر مگه این نوکر توه، مگه کنیز توه. من از اینجا دلم شکست، دیدم تو اون پسری نیستی که تربیتت کردم. ببینید گاهی یه جمله است از طرف یکی هم متاسفانه زود دلش میشکنه، باید بگیم اون نباید زود دلش میشکست، اینم نباید اینطور برخورد میکرد، هر دویش بحثه. ولی پس سر اینه، این خانواده نتونستن بین این مطالب یک اعتدالی به وجود بیارن، یک زمینه‌ای به وجود بیارن که قرار بود خانواده بین هم مودت و رحمت و محبت باشه، آرامش باشه.
همون یه نقطه ایه که فرق بین رحیم و رجیم میشه.
احسن، این نقطه بسیار مهمیه. خب این خانواده ببین تا کجا میتونه حتی روی رزق این شخص، روی دعا کردن این شخص که جلسه قبلم بحث کردیم نقش آفرینی بکنه. خدای متعال بی هدف ما رو خلق نکرده، فرمود من شما رو خلق کردم بعد خلق الله که ما فی السماوات و ما فی الارض، نه برای شماست، اما هدف داریم. دقت بفرمایید، من از این به اصطلاح گفتگوی این آقا که به اصطلاح خاطره که گفته نقل کردم، هدفم اینه، میخوام اینو بگم، ما نقش این که مادر عزیز و محترمه نباید کم کنیم، پدر خیلی بزرگوار رجال و قوام النساء نباید رد کنیم، اما از اون طرف هم بنا نیست این دختر که ازدواج کرده شوهرش رو رها کند و بی احترامی کنه، اون پسر که ازدواج کرده خانمش که عروس این خانواده بشه رها بکنه، دو طرف هست. یعنی اون بحث خوشبینی، اون بحث این که این جمله‌ای که میگه هدف دیگه نداشته، این بحث این که کجا باید مطرحش بکنه، ببینی مطلبها، یعنی این نکته ها آموزش میخواد. من عرضم اینجاست، با چه کلامی، با چه هدفی، با چه شکلی، با چه موقعیتی مطالب گفته بشه، این آموزش میخواد. آموزشان سخت نیست. اون 6 تا رمزی که از تعالی فرموده، من برای اون همش مقدمه چینی میکنم که اون 6 تا رمز حیف نشه، یعنی واقعا همینطور ازش نگذریم. یعنی چقدر مهمه. من سر اینه، فرمودن که در صورت همسر باید عامل آرامش باشه، مایه تشنج و استراب نشه. چی شده بعضی از خانواده ها متاسفانه آرامش دارن خوشحالن، دارن ازدواج میکنه بچهشون، الهی شوگ اون عروس شده ای داماد شده، ولی یه دفعه به هم میریزن، میشه غم و غصه، بحث درگیری، بحث این که طلاقه، بحث این که مادر زن عاملشه، بعد نه مادر شوهر عاملشه، پدر زن عاملشه، نه پدر شوهر عاملشه، این برفاز یاد میشنوی. مگر قرار نبود اینا همون آدم ها مگر نیستن که چقدر قشنگ با همدیگه شیرینی میدادن، دل و قلبه میگستن از همدیگه، یه واقعیته.
بله.
چی شده اینطوریه؟ عدم آموزش هست. میخوام این عرض بکنم در اثر یه خطای کوچولو رشد میکنه. عین گیاهه، عین درخته، کافیست بذرش کاشته بشه. اگه این بذر کاشته بشه آروم آروم رشد میکنه. منتها گاهی این بذر بنا شد که کاشته بشه میوه به ما بده، میوه معطر خوشبو مقوی امثال هون، حالا شده یه شاخ برگ تیغدار. بنا شد این گل بشه، گلی که از فضاش و عطرش و زیباییش و ایناش استفاده کنیم، شده تیغی که دست آدم ببره، خدای ناکرده تو چشم آدم بره کور میشه. قرار بود که این به اصطلاح خوبی ها باشه. چرا؟ بلد نبودیم. اگه بلد بودیم این خشک نمیشد تبدیل به تیغ بشه این گل. اگه بلد بودیم این درخت واقعا هم میوه خوبی داشت. گاهی میوهش هم کرمو میشه، باز بلد نیستیم. اینا نکته سا یه جایی، حالا اسم نیارم کجا، میگفتن آه فلان درخت فلان درخت فلان درخت نمیشه. سالها بود مردمش کاش کش نمیکردن. یه بنده خدا اومد گفت من میگم میشه. شروع کرد با آموزشی از یک باغبانی که از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به قول خودش تحصیل کرده. کارو شروع کرد. تو همونجا انواع درختایی که فکر می‌کردن نمیشه، الان باور بفرمایید تمام خود و فامیلشون رو داره تو حیاتشون با همون درخت‌ها میوه میده، زمستونش و تابستونش و حتی زمستون عرض می‌کنم، مثلا چون خرمالو داره، چون خرما داره، چون به داره، چون زیتون داره، چون نمیدونم زردالو داره. نمیخوام بگم تابستون و زمستون واقعا امرا پوشش داره به چه چارفت. خب ببینید پس میش آموزشه. برگردم به بحث این که یه واقعیته، هدف از ازدواج تنها ارضای غریزه جنسی نیست که ما خیال میکنیم بچه ها به این سن رسیدن عاشق هم شدن، این قصه است. ببینید ظاهرش اینطوری جلوه میکنه، بچه ها ضرورتا نیازمنده به آرامش عاطفی هم در رابطه با دوره نوجوانی بعد، بحث رفاقت ها از حالت همجنس بودن و همسن بودن کم کم فاصله نمیگیره ها، کم کم اضافه میشه به سمت جنسی که شرعاً بایستی که همراهیش بکنه که میشه همسر. حالا این وقتی که اتفاق میفته خیلی ها فکر میکنن این به خاطر دختره، به خاطر نیاز جنسی به پسر علاقه من شده پسره، بخاطر... نه تنها این نیست، این بروز ظهور ظاهری پیدا میکنه، خیال میکنن اونه. به تعبیری عشق جنسی جلوه پیدا میکنه. این یعنی خطا. خطا اینجاست. این یعنی سقوط. چرا سقوط؟ چون به قول پروفسور آرون تیبک که کتابش هم ترجمه شده تو ایران، دکتر مهدی قراچه‌داغی خوب ترجمه کرده، میگه عشق هرگز کافی نیست. خوب نوشته خداییش، عشق هرگز کافی نیست. این تحقیقش رو در 34 کشور طی 18 سال با یه تیم تحقیق کرده در کلینیک های مشاوره های مختلف، فهمید که عشق هرگز کافی نیست. این که تو خیابون و کوچه و بازار و دانشگاه و نمیدونم محل کار عاشق هم شدن، نه، یه جاهایی به هم میخوره، مگر اینکه کنار اون عشق چیزی باشه. بحث در اون که کنار اون عشقه چیز باید. عشق ما رد نکردیم، رد نمی کنیم، چون خدا گفته باشه نمیتونیم هم رد کنیم.
بله.
پس باید جهت بده به عشق. چی جهت بهش بده؟ یه مجموع آموزش هایی هست در قالب بحث تفکر و تعقل. اینا باید خود تفکر و تعقل باید مدیر داشته باشه، نه یک به تعبیر کامپیوتر برنامه ریزی شده از قبل داشته باشه. دینه، ابزارهای دینیه که به عنوان مجموعه بایدها و نبایدها شکل میگیره. خب اینا باید کنار هم قرار بگیره. خب پس اینه که در حقیقت نقش همسر آرام بخشیز، فرموده تسکن و الیها، یا آرام بخشی. حالا بحث اینه که محبت هدیه الهیه، به همه ما داده که با مال و با مقام و امثال هم به دست نمیاد. من خودم شاهد بودم این که عرض میکنم چندین مورد، یه موردش من الان عرض بکنم. محبت با مال و مقام و امثالون به دست نمیاد. یه بزرگواری یه جایی صحبت میکردیم، اومد اصرار که من هر طور شده بایستی که مطلبی به شما بگم. آقا باش. گفت که من یه برادر دارم، خیلی لعن و نفرینش کردم، خیلی هم دعا کردم ماشین بزنش، مرگی بگیره، نمیشه. گفتم خواهر من چرا همچه حرفی میزنی؟ گفت آخه نمیدونی چه آدمیه. گفتم خیلی خوب، بیاد با هم صحبت این چیشه. گفت درگیره با خانمش، خانمش میخواد طلاق بگیره، طلاقش نمیده. این که عرض میکنم من با چشمه خودم ندیده بودم، باورم نمیشد واقعا. اینا رفتن دادگاه، حضور در دادگاه را ما میخواستیم بیریم چه جوریه، چه شکلیه. یعنی خود من جالب بود برام، تا دادگاهشون هم رفتم بیریم چه شکلی اصلا. آقای قاضی از خانم سوال کرد، از آقا سوال کرد که چرا طلاقش نمیدی؟ گفت خب من چند تا سوال میپرسم، خانمم جواب بده. یک، خانم من شما را تا حالا کتک زدم؟ ایشون گفت نه. دو، خانم من تا حالا به شما فوش دادم؟ گفت نه. سه، خانم من تا حالا از نظر مادی شما را در مضیقه قرار دادم؟ گفت نه. گفت الان، همین الان شما چک سفید امضا شده از طرف من و چک گلای خودت هست تو کیفت هست یا نه؟ گفت آره. گو همین الان چند تا بلیت دو کشورهای مختلف بری مسافرت بکنی برای خود رزرو کردی تو کیفت هست یا نه؟ من میدونم هست. گواری هست. خیلی جالبه. گفت آقای قاضی این نظر پول که میشه گفت رو بانک خوابیده. از نظر این که من بدیبیرا که بهش نمیگم، دست بزنم که ندارم، ماشینم که ماشالله سر ما نمیذاره، فوری عوض میکنه، میگه مدلش اینا رنگش به هم خورده، دلم به هم نمیخوره، چه از حرفا. خونم که دیگه نمیدونم چی بگم دیگه، خودش هر جور درست میخواد میخره میسازه از حرفا. گفت که آقای قاضی، خانم اینو گفت، آقای قاضی من 1.5 طلا محرمه، 30 کیلو هم نقره، اینا را بخشیدم، به تعبیری محرم حلال، جونم آزاد. آقای قاضی اومد مزاح بکنه، گفت آقا شما زن نمیخوای منو بگیری؟ مرد بود. گفت من جمعیت به هم ریخت، یعنی چند نفری فامیل بودن. گفت خانم چی میخوای؟ همه دنیا برات که این شکلیه. گفت آقای قاضی مگر پول محبت میاره؟ مگر توی قاضی تو خونه محبت میبره که مقام قضاوتی دارید؟ خب این بس فرمود چی؟ محبت هدیه الهیه، با مال و مقام به دست نمیاد، آموزشیه، باید فهمید. این بچه در دوره نوجوانی اگر بحث روابط اجتماعی رو خوب متوجه نشه که اون بحث بدبینی رو تبدیل به خوشبینی نکنه، که در اسلام به عنوان حسن زن و سوء زن روش بحث کرده که گستره خاصی داره.
بله.
این قضیه حل نشه واقعا میرسه به اینجا که بلد نیست، این خانومش رو این طوری زله کرده از نظر نوعی رفتار که میگه آقا 1.5 طلا محرم بود بخشیدم، 30 کیلو نقره رو بخشیدم، چیزای دیگرم بود بخشیدم، فقط منو طلاق بده، هیچی نمیخوام. آ تمام این چکا و مکا اینه که هست بهش پس میدم، هیچ چی نمیخوام، من تو خونه ایشون هیچ چی نمیخوام ببرم، اگه خواستی لباسای تنم هم میرم لباس دیگه میخرم، اینا بهش پس میدم با پول ایشون خریده باشم. ببینید اینطوری واقعا گفته. ببینید این نکته بسیار مهمه، رابطه زن و مرد باید فرمود بر اساس مودت رحمت باشه، فرمود چون جنس هم عامل بقاء تداوم آرامش، عامل و بقا تداوم آرامش در زندگی مشترک چیه؟ این در حقیقت درکیست که نسبت به هم دیگه دارن. حالا این درک یه جا باید پدر و مادر را بفهمیم، مثل اون قصه ای که رجب علی خیاط فرمود به اون که آقا مادر از ناراضیه پس شغل دیتو. آیه رضوانی شک نکنید خیلی از مردمی که الان تو کارشون گیر میخوره، یه گیرایی، باور بفرمایید یکیش همینه که نارضایتی پدر و مادرها به شکلای زیگزاگی به وجود داره،
یه گیری در روابط خانوادهشون،
یا گیری تو بحث همسرشون هست، یا گیری تو برادر و خواهری هست، تعارفی نداره تو این قضیه. روایت هم داریم که نزدیک به آخر زمان مردم هم چالاتی پیدا میکنن، میپیچه به هم، گاهی خودشون گاهی نه عاملای بیرونی میپیچونشون به هم. پس یه نکته بسیار مهم، حالا اینجا اگه بخوایم جمعش کنیم، سوره کهف آیه 88 و بزرگوارا عرض میکنم بارها و بارها بخونیم. فرمود اما کسی که ایمان آورده، ایمان به چی آوردیم؟ ایمان که آه خدا فرمود دیگه آیات قبلی رو،
بله.
مودت و رحمت و الهی خدا میده دوباره اینه. اما کسی که ایمان آورده در این آیه میفرماد و عمل صالح انجام بده. عمل صالح چیه؟ عمل صالح اینه که ما گناه کبیره نکنیم. گناه کبیره آه، نه گناه کوچیک. گناه کبیره چیه؟ بدبینیه، سوء زنه. فرمود عمل صالح اینه، گناه کبیره نکنیم، حق هم دیگه رو ضایع نکردنه، حقوقی دارن تو خونه پدر و مادر، فرزندان نسبت به هم دیگه، فامیل نسبت به هم دیگه. پس اگر کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، پاداشی نیکو به او میدیم و ما دستور آسانی به او میدیم برای زندگی. به به، چی شود اون موقع؟ اینجاست که ما میرسیم به اون شش تا رحم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی ابن ابی طالب، اگر بخوایم به این آیات برسیم که خداوند به ما جزای اون خیر رو بده دیگه، در حقیقت به ما پاداش بده، همه امور رو برای ما آسان کنه، زندگی این خانوادگی شیرین بشه، با ولع به سراغ خونه بریم، نه اینکه این زن یا اون مرد یا اون فامیل میخوان به هم دیگه برسن یه جوری خدا خداشونه که
داشته باشه.
بله، خدا خداش که درگیر نشه.
بله،
یه بنده خدا میگم وقتی که میرم رو به خونه صدقه میدم درگیر نشیم با هم. عجب، گو باور کنید بد فهمیده بنده خدا، صدقه میدم برای چیزی دیگه، نه برای این. پس اینا حالا حضرت امیر سوال میکنیم یا علی ابن ابی طالب به ما راهنمایی فرمایید، میفرمایید 6 تا رمز بهتون میدم.
خب استاد اینجا نگه داریم،
یه
فاصله بگیریم، بعد صحبت های شما رو مجددا با گوش دل و جانمون میشنویم. یه بخشی رو ببینیم دوستان، برمیگردیم همراهتون هست.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند همان گونه که مردان دوست دارند زینت و آرایش را در زنانشان ببینند، زنان نیز دوست دارند زینت و آراستن را در مردانشان ببینند.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم و شما دارید برنامه کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. از همه شما درخواست داریم که با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بگذارید. خانم یکی از بینندگان عزیز که اسمش رو ننوشتن، استاد فرمودن که من 78 سالمه، وسواس خیلی شدیدی دارم، طهارت و شستشوی دستام حدود 2 ساعت طول میکشه، نمازم در بیشتر اوقات قضا میشه، نمیدونم چه کاری باید انجام بدم، در مورد وسواس صحبت کنید برای من و آیا من بدون طهارت میتونم نماز بخونم؟ و همچنین فکر میکنم همه چیز نجسه و در نماز هم زیاد شک میکنم. آرتروز شدیدم دارم که شامل کمردرد، پادرد و زانودرد خیلی شدید هست. برای نماز وقتی میخوام آماده بشم و اینکه خود نماز رو میخوام بخونم خیلی باعث زحمت و رنج برام میشه، چطور میتونم این مشکل وسواس رو از خودم دور بکنم؟
بحث وسواس به آب و وسواس به کلمات، خصوصا در بحث عبادات مثل نماز، جالبه خدمتون عرض بکنم یه نکته اشتراکی دارن که برای افرادی که بهش مبتلا میشن تو سنین تقریبا 40 سالگی به بعد رشد بیشتری پیدا میکنه. این به این معنا نیست که در سنین 15 سالگی 20 سالگی نباشه، ولی در 40 سالگی به بعد رشد بیشتری پیدا میکنه. چراییش مهمه. علتش اینه که اینها اول در بحث شرایط جسمیشون متاسفانه دارای یک کمبودهای ویتامینی هستن. پس اولین توصیه به این بزرگوار این استش که حتما مراجعه بفرمایند برای تشخیص ویتامین های جسمشون، یعنی باید آزمایش بدن. نوع آزمایش ها مشخص میکنه چه نوعی از به اصطلاح ویتامین هست. معمولا خانم هایی که دچار این قصه میشن آهن جسمشون یا کمه یا فرازنشی پیدا میکنه، یعنی تعادل نداره، اون باید درست بکشه. درست کردنش دیگه متخصص درست میگه چیکارش بکنید، اون دیگه قصهشو نخورن. الهی شکر ما متخصصای بسیار عالی داریم تو کشورمون و به این کارم انجام میدن و نتیجهش هم دیدیم با چشمای خودمون دیگه. الهی شکر، خدا خیرشون بده. پس بنابراین مراجعه میفرماین به یه پزشک که مجموعه این کمبودها رو براشون مشخص بکنه. پس احتمال خیلی زیاد نامنظم بودن یا نه کمبود آهن. یکی دو تا ویتامین دیگه هست مثل کلسیومشون بالا پایین میشه، زیاد بشه همچه کاری میکنه. آخه بعضی خیال میکنن هرچه مثلا فرض فرمایی قرص کلسیوم بیخورن بهتره، نه اصلا همچه چیزی نیست، یه جای خطر اینطوری براشون داره. پزشک برای همینه، متخصص برای همینه. ما باید واقعا تابع متخصص باشیم، فهمودن نخور نباید بخوریم. این نکته بسیار مهمه. آقا شما نباید اینقدر پنیر بخوری. خب میخوره، میگه من دوست دارم، چیز دیگه نمیتونم بخورم چون قند میگیرم. مثلا این پنیر میخورم راحت سیر میشم. بحث سیر شدن تنها نیست، بحث اینه که شما یه ویتامینی بهش اضافه میشه که خطرناکه، یه جایی هم کم میشه ویتامین. پس بنابراین من دیگه حالا یکی که اس نبرم، حالا که دو تاش اس بردم دیگه از ویتامین ها رو، اینا رو داره کم، چه کم بشه چه زیاد بشه میتونه این نوع وسواس اینطوری رو وجود بیاره. یک دومین چیزی که از نظر جسمی وجود میاره نوعی در حقیقت حساسیت های پوستیه. یعنی چی؟ ببینید یه وقت ما یه چیزی حساس میشیم استفاده نمیخوایم بکنیم، یه وقت نه خوشمون میاد استفاده بکنیم. آب از جمله اوناست. این میخواد سر و صورتش بشوره، هی داره میشوره. اون در حقیقت جهت فکری بهش میده به عنوان که تمیز نشد، یعنی اینطوری گول میزنه آدم رو. در هر صورت اونیه که نیاز خاص پوستیشه، نه این. پس بنابراینم یه نوع عادته. پس این عادت رو باید بشکنیم. راهش چیه؟ راهش اینه که اولیش که گفتیم به مراجعه بکنه به پزشک برای کمبودها. دومیش اینه که برای رفع این حساسیت پوستیش یک کسی قرار بدن، مثلا وقتی میخواد وضو بگیره بهش بگه وقت تمام شد، وقتی میخواد طهارت بگیره بگه وقت تمام شد، از محرمش کسی بخواد. یه مدت کوتاهی حالت رو داشته باشن، این حالت ترک کامل میشه براش. سومین نکته ای که هست، متاسفانه اینطور افراد خیال میکنن اون کاری رو که درست تشخیص دادن، اینه میشه میگن اختلال در فهم مطلبی که حساس شدن. یعنی بحث سر اینه. خب عامل اصلیش چیه؟ عاملش استرسه. اینا استرس رو از خودشون دور کنن، این قصه دور کردن. اینم سومیش. چهارم این استش که حکم شرعیه. از نظر شرعی خدمت ایشون عرض بکنم که یه وقتی آدمه تو تلویزیون حضرت آیت الله عظمه مکاره ماه رمضان فرمود آقا خانم، خب ما یه مرجع تقلید نفرماد دیگه، آقا خانم شما اگر اینطوری هست واسه داری شما برو همینطوری نماز بخون به عهده من. این یه مرجع تقلید داره میفرماد. ببین یه واقعیته، از نظر حکم شرعی تابع نیستی. ببینید خدا فرموده، به تعبیری ائمه علیهم السلام فرمودن که خانم آقا اگر شما تو بحث رکعات نماز کسی رو شکی، تو بحث کلمات کسی رو شکی، بی اعتنا باش. تمام. فکر کردی یه رکعت خوندی اصلا تمام کن، فکر کردی ده رکعت خوندی تمام کن، این دیگه حکم خداست. شما برای نماز برای کی میخونین؟ برای چی میخونین؟ پس اینه که باید تابع شرع بشیم. اینجاست که تابع شرع نبودیم. تمام کن. الان طهارت داری یا نداری؟ بگو دارم. پس بنابراین با همین شکل که طهارت دارن برو نماز بخون. فکر میکنید طهارت ندارید؟ به عهده من. فرمایش از صاحب مکاره. آه به عهده ما. آه رکعت درست یا نه به عهده ما. شما شک نکن. تو این قضیه هر چند که برای رکعت نماز نوع ادق تلاوت راهای دیگر هم گفتن. اونا خیلی موقتیه. همچنان چند تا کار انجام بودن انشالله.
خیلی عالی. ممنونم ازتون استاد. خانم عباسی 27 ساله از هرات فرمودن که من شبها خیلی زیاد میترسم. به گونه ای که حتی برای نماز شب وقتی بیدار میشم از شدت ترس مجدد پشیمون میشم و این کار رو انجام نمیدم. این مسئله بعد از ماه رمضان برام اتفاق افتاده و شروع شده و از جاهای تاریک خیلی میترسم. و یه سوال دیگه هم دارم، اینه که خیلی زود عصبانی میشم و زود هم از این مسئله پشیمون میشم و این موضوع خیلی داره من رو آزار میده.
ببینید ایشون فرماید بعد از ماه رمضان اینطور شدم. نه، این سابقه داشته عاملش، حالا بروز کرده. از شانسش هم بعد از رمضان بروز کرده. آدم خیال میکنه مثلا شاید مال ماه رمضان بوده، شاید و امثاله. این مال قبله. من اول علتشو خوبه بگم که بیننده عزیز مراقب باشن، این خیلی مهمه. متاسفانه گاهی ما در اثر این که از یک چیزی رو که مثلا حالت مسابقه داره برامون، حالت رقابت داره برامون، من عذر میخوام کلمش رو دیگه حالا بگم دیگه، نمیخوام بگم حتما برای ایشونم این بوده، من سه تا عامل رو میگم، ممکنه یکیش ممکنه ارزش هم باشه. ما میخوایم دیگران رو راضی نگه داریم، حالا از راه پوز دادن، از راه نمیدونم هرچی،
زندگی کردن برای دیگران.
برای دیگران وقتی این کار تو مسیر زندگی آرام رشد کرده، یه جایی آدم رو زمینگیر میکنه. خب اونجا کجاست؟ تو یه سنی، یا از سوس که مثلا چی میترسیم، یا از فرض فرمایید از یه پروانه میترسیم، نبوده تا الان ها، الان شروع میشه، یا اینکه فرض فرمایید از تاریکی میترسیم، فقط شب نه جا موقعی دیگه، چون ایشون فقط شب میترسه، اگر موقعی دیگه بود میگفتیم چیز دیگه است، تفاوتش اینجاست. پس بنابراین دلیل اصلی اون رقابت‌های ذهنی با دیگرانه، برای دیگران کار کردن. پس این یک عامل. راهش چیه؟ راهش اینه که خانم بزرگوار، شما تو زندگیتون از این به بعد با یادداشت کردن هم میتونی کنترلش بکنی. هر کاری که انجام میدی بگو برای چی انجامش میدم، هدفش بنویش جلوش. مثلا چون مهمون میاد، من دیگه انجام نمیدم چون مهمون میاد. ما زندگی خودمون میکنیم، مهمون هم قدمش رو چشم.
بله.
بعضی میگن ای بابا مهمون میاد بالاخره باید جارو کنیم یا پاشی کنیم، که خب بزرگوار اسلام گفته خودت مگه آدم نیستی؟ خود چرا باید برای خود اینطور تمیز نگرش نمیداری؟ پس ما برای دیگران زندگی نکنیم، ما زندگیمون تمیز باشه. حضرت علی هم تشریف آوردن قدم رو چشم. چون فلانی داره میاد مثلا فرض فرمایید جمع و جور کنیم، خب این اشتباهه. ما جمع و جور کنیم، دیگرانی اومد قدم رو چشم. پس این همیشه زندگی اون موقع رو رواله.
استاد الان ممکنه سوال پیش بیاد، یعنی اگر ما زندگیمون در شرایط عادی یه زندگی به هم ریخته داریم، خودمون هم خوشحالیم از این شرایط و راضی هستیم.
نه، اون فکر میکنه راضیه. شک نکنی تو مسائل دیگرش اثر گذاره. مثل چی؟ مثل اینکه اعصابش یه جای دیگه به هم میریزه، چون الان میدونه که به هم ریخته است، اما در به هم ریختگی بی تفاوت شده و اثرات بعدیش رو بی تفاوت نیست. نه نه نه، چون میدونه، غیر ممکنه ندونه که به هم ریخته است. پس بحث اینه ما برای خودمون زندگی درست بکنیم چنان که برای دیگرانه. آخه بعضی اینطوریه به بچهش میگه که عذر میخوام، خاک تو سر، همون لحظه که شما برسی میگه عزیزم. نه جدن ها، خود چجور شد؟ در حضور دیگران شد عزیز، در حضور خودت اونطور شد. قرار بود ما زندگیمون رو یک نواخ کنیم. یعنی چی؟ همون بچه همون طوری که شمای بزرگوار دوست منی و برات ارزش قائل هستم، با شما صحبت میکنم، با اونم صحبت کنم، همونطوری که در حضور شما باش احترام دارم، همونطور حضور خودشم احترام داشته باشم. ما نفاق نداشته باشیم. اسلامی بهش میگه نفاق، میگه اونجا یه جور اینجا یه جور. خب نمیتونیم، فیلم بازی میکنیم دیگه. یه بنده خدا دیدم خیلی محکم چند روزش میزد اون پیشونی خودش، گفتم چی شده؟ گفت خراب کردم. گفتم چی خراب کردی؟ گفت خیلی جالبه. گفت که اصغر، من الان گفتم اصغر، اما در حضور خودش همیشه میگفتم اصغر آقا. گفتم که یه چیز بهت بگم، شما تو خونه نمیگی اصغر آقا بهش، چه کارتونه؟ گفت دامادمونه. گفتم ها، خودش که هست میگه اصغر آقا، وقتی نیست اصغر میگه های چیزه نیه و راست شاری، وقتی نیستی چیزه دیگه هم پسندش میذارم، مثلا اصغر تنبله. گفتم این میشه نفاق. اگه قرار دامادتون اصغر آقا باشه، همه جا اصغر آقاست، چرا ما دوگانش میکنیم که اینجا اشتباه کنیم؟ پس اینجا ببینید، عرضم اینجاست، این نوع زندگی که میکنن، زیاد توضیح دادن به خاطر نوع مسئله شه. زندگی چندگانگی نداشته باشین، اینم یه نکته. نکته آخری که عرض بکنم که تاریکی اینجا دیگه ازش از بین بره، دقت بفرمایان، ایشون یک افراط تفریطی یا رو چای خوردن دارن، مثلا چای داغ و غلیظ، یا چند بار در طول روز خوردن، یه وقته مثلا اینطوری کم میکنن چایش رو. چای خوردن افراط تفریط این چیه؟ هم رو کم و زیاد خوردنش، هم رو غلیظ خوردن و امثال اون. یک، یا نه تو بحث در حقیقت اونایی که ترش میخوره، افراط تفریط رو ترش خوردن داره، اینا رو از بین میبره، بقیش حل ان شاء الله
حل میشه. خیلی عالی. خب استاد، بریم سراغ شش توصیه امام علی.
حضرت فرمودن که شش تا رمز موفقیت هست که اگر این به اصطلاح تو زندگی اتفاق بیفته، حتما حتما شما اون نوع مشکلاتی که شمردی میفرماید از بین میره، اون نوع آیاتی که فرمودین تو زندگیتون داره اتفاق میفته. جالبه میفرماین که این اولیش رو هر به اصطلاح منبری که میرفت تکرارش میکرد. جالب اینجاست، پس معلوم اهمیت داشته دیگه. بله. اولیش هر منبری میرفته، ابتداءن بعد از اون سلام و صلواتی که به پیامبر میفرستاده، این مطلب رو به عنوان یه توصیه مطرح میفرمودن. حکمت 370 نهج البلاغه، دوستان مراجعه بکنن، این حکمت 370 به عنوان حکمت مطرح شده، واقعا حکیمانه است، حکمته. تحت عنوان این که حد داشتن هدف در زندگی یه رمز موفقیته. خود فهمیدن هدف، یعنی بفهمیم هدف داریم یا نداریم و اونو باید داشته باشیم، خود فهمش و داشتنش. چی میفرماد؟ خیلی جالبه، میفرماد آی مردم، تقوای الهی را پیشه کنید و بدانید که شما بدون هدف نمیتونید زندگی درست داشته باشید. هیچ کسی مهمل و بی هدف و با کارهای بی ارزش به موفقیت نرسیده و نخواهد رسید. بعد توضیح میفرماید، میفرماید که تمام فریب خورده های این دنیا کسانی هستند که هدف های زندگیشون مشخص نیست براشون، زندگی میکنه فقط، اما این که این زندگی باید به چه مقصدی برسه، چقدر مونده، چند ساعت دیگه مونده بهش برسه، چند دقیقه دیگه بهش برسه، نمیدونه. خیلی حرفاها. الان بحث کلیه برای ما. گویا حضرت تمام منبراش اول میفرموده یه تذکراتی بعدی داده، باز کرده مطلب رو، چون خیلی کلیه که میفرمایه تمام به قول معروف مشکلاتی که تو زندگی اومده برای انسان، همه خاطر یک اینه. این خیلی حرفه، هدف. چنان که خدا هم بی هدف ما را خلق نکرده، هم خدا ما را بی هدف خلق نکرد، هم ما نمیتونیم بی هدف زندگی کنیم، باید هدف مشخص بشه. بعد میفرماید برترین کوشش در دنیا ظفر یا پیروزی هستش که به کمترین سهم خود بخواید بهش برسید، اون باید یه هدف حد اقلی رو داشته باشید. خیلی خوب، اینجا نکته جالبی داره. میفرماد که در به اصطلاح هم در خطبه ها هست، هم در الحیات جلد 1 صفحه 308 میفرماد که کسی که به کارهای مختلف میپردازه، نقشه ها و تدبیرهای زیادی را برای خودش میده، به جایی نمیرسه. اگر به جایم برسه، اگر به جایم برسه، حضرت میفرماید مسائل محتملی که برایش پیش میاد گولش میزنه، سقوط میکنه و مطالب مهم و کارهای مهمش رو ضایع میکنه. یعنی یه جایی میرسه اینطوری برمیگردونه بهش. یا میفرمایه که کسی که به امور غیر مهم بپردازه مسائل مهمترش ضایع میشه. پس تو هدف گذاری اینه که ما دقیقا داریم مشخص میکنیم 10 تاست 5 تاست 30 تاست مشخص میشه، از مهم به غیر مهم تقسیم بندی میشه، به تعبیر اولویت بندی میشه. حالا تو بحث اولویت بندی ها ممکنه یه دونه 30 تا هدف ما رو تأمین بکنه. یعنی فرض ما ممکنه 200 تا هدف تو زندگی داشته باشیم، بنا نیست به 200 الان به 200 هاش بپردازیم، ما باید به سرشاخه هاش بپردازیم. یه دونه 30 تا راش پوشش میده. مثلا تو بحث خوشبینی، ما اگر بناس خوشبین باشی، هدف من زندگی کنی، به جای بزرگ برسی، یکی از مطالب اینه تو خانوادهمون بیایم آموزش بگیریم، آموزش بدیم نسبت به همدیگه احترامه رو حفظش کنیم. هدف این باشه این خانواده احترام همدیگه رو حفظ بکنن. در سایه این خوشبینی و احترام بسیاری از هدفهای بعدی رو ما خواهیم رسید. مثل چی؟ مثل تربیت احوال پرسی، مثل تربیت کلام، مثل تربیت عرضم شما سازماندهی فکر،
بله.
مثل رسیدن به رزقهایی که خدا باید بهمون بده. تعارفی نداره، خدا خیلی از رزقها ما نمیده. رزق یکیش لقمه است. مثلا من میخوام توفیق پیدا کنم به زیارت از رضا علیه السلام برم، این رزقه، باید خدا برای من نصیب کنه. من با یه کسی رفیق بشم که آدم عاقل فهیم دلسوزی باشه، این رزقه. من به یک سلامتی از زندگی برسم که بتونم در سایه سلامت جسمی و روحی کارهای خیر انجام بدم،
خدمت
کنم به دوست و رفیق و فامیل و همه. ببینید، پس ببینید با یه هدف، حضرت می‌فرماید هدف‌های مهم رو بشناسه. و از کجا اینو بدونه؟ من الان چه میدونم چند تا هدف دارم اگه کسی بهم نگفته باشه؟ یه واقعیته، سرگردانم، خیال میکنم هدف من زندگی میکنم، خیال میکنم. من تقریبا یه چند روزی مانده بود به عید نوروز، داشتم اهداف سال 99 رو تنظیم میکردم. یه مهمون رسید، نگاه میکرد، هی داشت نگاه میکرد، تو فکر فرو میره. عمدن من باش صحبت نمیکردم، یا چی میگه، هی نگاه میکرد، هی تو فکر فرو میرفت. بالاخره گذاشتم، یعنی چون جلو رو بود، دیده بودا، گذاشتم شون ور. آقا نذارش. گفتم برای چی؟ گفت این خیلی فکر من مشغول کرده. گفت دو نفر کنار هم نشستیم، میذاره با هم حرف بزنیم، تو فکرت اونجاییه. گفت که اینا که نوشتین میخوای بهشون بپردازید؟ گفتم خب انشالله. گفت باورت میشه من تو زندگی اصلا به این چند تا فکر نکردم؟ گفتم به چی فکر میکردی؟ مطالبی رو فرمود، دیدم اصلا واقعا اولویت زندگی ما انسان ها نیست، واقعا ها. گفتم عزیز من ما باید آموزش ببینیم. گفت خب کی آموزش باید من بده؟ پدر مادرم که چیزی من نگفتن. سری، خیلی جالبه، سری رفت سراغ این ناخودآگاه، اون ضمیر ناخودآگاهش بروز پیدا کرد. پدر مادر من چیزی نگفتن، معلمم هم چیزی من نگفتن. بس سر اینه، پدر مادر بزرگوار، معلم بزرگوار، یکی از رسالت‌های اصلی ما اینه هدف من زندگی کردن خودمون به نمایش بگذاریم تا آموزش غیر مستقیم بدیم. وقتی ما با هم صحبت میکنیم، این زن و شوهر دارن با هم صحبت میکنن در مورد هدف زندگی سال 99شون، مثلا میخوان چیکار کنن تو سال 99، چه چیزایی میخوان اولویت قرار بدن، به چه چیزایی میخوان ختم بکنن این سال رو، به چند درجه از کار فلان. او میشنوه بچه، بعد با کمکش بگیریم، ازش نظر بخوایم، تو نظرش بحث کنیم اتفاقا تا پخته بشه. کتاب بدیم بخونه، کتاب بگیم برامون بیاره تا ببینه. گاهی نمیگیم بخون، میگم تو کتابخونه برو اون کتاب رو برای من بیار، میخوام حالا وقت شده اونو دوباره بخونمش. وقتی داریم نگاه میکنیم چون بناست روی این پروسه هست دیگه، با این پروسه کار کنیم.
بله،
انگار یک پروپوزال رو مینویسیم برای یک ساخت یک کارخونه، پس هدفمنده این. خیلی خوب، اینجا حضرت عمر یه مدار بازترش کرد که در قرر جلد دو صفحه 606 صفحه 606 اونجا نکته رو امدار بازتر میکنه. حالا فرن کسی که دنبال موفقیت در کارهاست باید در ابتدای امر هدف خودش رو مشخص کنه، این امدار روشن‌تر، و بعد از این که مهمترین هدف رو دقت فرمی حالا چیه؟ مهمترین هدف رو شناسایی کرد، این کلام حضرت ها، با تمام توان جهت رسیدنمون باید تلاش بکنه، اما برای این تلاش باید ببینه چه ابزارهایی داره، چه امکاناتی داره. مهمترین امکانش دانششه. دانشش داره یا نه؟ خب این دانش کی باید به ما میداد؟ پدر و مادر؟ یکی وظیفه اصلیشونه دیگه. جالبه در فقه یه بحثی داریم، در رساله حقوق امام سجاد همین بحث مطرح شده، تحت عنوان واجبات حقوق متقابل والدین و فرزندان. اینجا یکی از واجبات از نظر حق، جالبه هم حق الله هم حق الناس، اینجا خیلی باید مراقب باشین روز قیامت گیر نیفتین. حق الناس چیه؟ زن و شوهر باید به همدیگه منتقل کنن. درسته. من نمیخوام بچه دار. خب بچه دار نمیخواید بشید، حق زن و شوهر که هستید، نسبت به همدیگه باید اینو بدونید که
خود یک دقیقه زمان.
پس بنابراین بعد میفرماید چرا که موفقیت انسان در کارهایی که فکر و اندیشه در همون کار به کار میره، فکر و اندیشه در اون کار میره. فرمود فکر تو، خیلی جالبه این، فکر تو گنجایش همه چیز رو نداره، پس اون را برای اون چی که مهمه فارغ البال کن، اون که مهمه. حالا این چی مهمه خودش میفرماد، ان شاء الله جلسه بعد برسیم، تازه وارد بحث شده، خیلی قشنگ به عنوان رمز بیانش میکنه. میفرین به این رمزها بپردازید، مثل یک کلیده به قفل باید بخوره، هر کلیدی به هر قفلی نمیخوره. اگر یه جایی قفل هر کلیدی بهش میخوره اون قفل نیست، پس خیلی راحت برو با پیچکشی هم بازش کن. ولی قفل که قفله نمیتونه به هر کلیدی، حواست باشه قفل تو زندگیت نیفته، چون به هر کلیدی باز نمیشه ها، و یک کلید خودش میخوای. حالا انشالله جلسه بعد.
خیلی عالی استاد، ممنونم، استفاده کردم مثل همیشه لذت برد. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بودید. سپاس از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.